قیمت میکنم یا نمیکنم. بنابراین این دو وجه دومشه. وجه سومش به تبع گفتن کاه به تبع خود حاصل آید. طبیعتا خداوند به شما روزی میده، شما در اندیشه روزی کار نکنید، چون تمام فسادی که در دنیا الان هست مال اینه که میگه کار میکنم برای اینکه روزیم زیاد بشه، برای اینکه پول بیشتری به دست بیارم. برای این دروغ باید بگی، باید زد و بند بکنی، باید داروی تقلبی وارد بکنی، باید نمیدونم با آدم و هر کس و ناکس هر کار بکنی، چون میخوای روزی زیاد بشه دیگه. به خاطر خدا که کار نمیکنی، به خاطر روزیت، به خاطر روزی هم اشکال نداره آدم هر کاری میتونه بکنه. پس اگر که ما ملاک اصلی رو اون قرار بدیم، اینم به تبع خودش حاصل میشه. یکم من اضافه کنم که کار در کار و مدیریت، کار چه بسیار اوقات که 100 واحد کار میکنن به اندازه 2 واحد بیشتر ارزش نداره. مدیر اون کسی که میتونه کارها رو نظام ببخشه و از اتلاف کار جلوگیری بکنه و یه سازمانی وقتی داره کار میکنه کارش به نقطه بهینه برسه، به نقطه اپتیموم برسه. سعی بکنید برای همه کاراتون مدیریت بکنید، حتی زمانتون رو. شما مثلا یه عمر دارین دیگه در پیشتون، هر هفته میان شنبه، یه شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، جمعه بهتون میدن، یه هفته دیگه بهتون عمر میدن. خب اینو برنامه‌ریزی بکنید، نه همطور میذارین رد بشه. شما صبح بلند میشین میرین سر این کار و سر اون کار، بنویسین که من این روز جمعه از ساعت 8 بلند شدم. همه به نظر من باید یه چیزی بنویسن رو کاغذ تا متعهد بشن که من ساعت 8 بلند شدم، از ساعت 8 تا 9 چیکار میکردی؟ استراحت کردم، فلان ورزشو کردم، اشکال نداره. باید بتونی توجیه بکنی که این کار درستی بوده که من کردم. و اگه آدم آخر شب که میخواد بخوابه یک گزارشی نتونه، گزارش درستی از کارش، از مدیریت زمانش ارائه بده، طبیعیه که خودش از خودش راضی نیست. من که خوابم نمیبره که یه شب بگن که آقا چیکار کردی، چی وقتم تلف کردم، ضایع کردم. آدم بایستی که در مقابل لحظه هایی که خداوند، این هدیه از خداوند به شما میده، هدیه هر روز صبح ما از نو متولد میشیم، هدیه تولدمون روز شنبه است، خداوند یه روز دیگه به ما میده، باز این یه روز رو، باز فردا یه روز دیگه به ما میده. هر روز ما متولد میشیم، مسن میشیم، زور میشه، بعد شب میشه، بعد میمیریم. اصلا عمرتون رو تبدیل نکنین به اینکه یه دونه عمره. ما چندین هزار عمر داریم، هر روز صبح به دنیا میایم، شبم میمیریم. این یه عمر رو درست بگذرونین. درستش اینه که کارتون رو یادداشت بکنید. اون وقت وقت آدم یادداشت کرد، کارهای بد رو نمیتونه بنویسه و نمیتونه بکنه. شما نمیتونی بنویسی ساعت 5 تا 8 مثلا تا 6 مثلا تلفنی غیبت زری خانم مثلا، نمیتونی این کار بکنی. چرا؟ برای اینکه وقتی میخوای بنویسی میفهمی که این کار نباید بکنی. یه زنگی به فلان بزنم این گله رو ازش بکنم، بعد از خود میگوشی برای چی این گله سرویس به کی میده جز این که مثلا خودخواهی تو رو نشون میده، اونو آزار میده. چرا؟ چه بهتر ازش دلجویی بکنی، چه بهتر این کار بکنی. آدم وقتی که مینویسه خیلی میفهمه که درسته یا درست نیست، به خصوص که دیگران هم ممکنه بخونن. انگلیسی‌ها میگن که هیچ کاری نکنی که نخواهی تو دفترچه خاطراتتون بنویسی، و هیچ چیزی تو دفترچه خاطراتتون ننویسین که نخواهی کسی بخونه. برابر این چاره ای ندارین که جز کار خوب بکنین. یعنی شما فکر بکنین که همه این دفترچه خاطرات شما رو میخونن که طلعت خانم، نمیدونم اصغر آقا این کارا رو کرده، نوشته که من این کارا رو کردم. اون وقت آیا روت میشه تو میتونی کار بد بکنی؟ ما اگر بنویسیم خیلی خوبه، که به نظر من یه دفتر سررسی تهیه بکنین برای هر روزتون، ولو شده 2 ساعت، 3 ساعت، 4 ساعت یادداشت بکنین که من این کارها رو میکنم، این کارها رو نمیکنم. حتی یه اعلامیه هم آدم میتونه بده بیرون. بعد یا اعلامیه حقوق بشر که میدن، اعلامیه آقای قمشه‌ای چیه؟ من باید بنویسم به جایی که من حسین الهی قمشه‌ای اعلام میکنم که من از این کارها بری هستم، نمی کنم این کارها رو، خودم تبرئه نمی کنم ولی تلاش می کنم که این کارها رو نکنم و این کارها وظیفه منه انجام بدم. من اگر یک کتابی رو ترجمه کردم دقت می کنم که حرف اون آقا رو به گوش شما برسونم، اینو سرسری این کارو نمی کنم. من باید اعلامیه‌مو بدم، معمارها باید اعلامیه‌شون رو بدن، بساز بفروش‌ها باید اعلامیه‌شون رو بدن که من بساز بفروش، من کسی هستم که اینجوری کار می‌کنم. بنویسید بنویس. من میبینه که نمیتونی لوله تقلبی بذاری اونجا، نمیتونی ندید بگیری چیز امنیت بچه ها رو، نمیتونی راه روها رو نادرست بگیری. معماری هر کاری هستی یه اعلامیه بنویس که من اعلامیم اینه، اعلامیه کار، دستور کارم اینه. کارتون خوب انجام بدین، شب که میخواییم بخوابین راحت بگیرین بخوابین، هیچ مشکلی پیدا نمی کنین. چ چرا؟ برای اینکه وقتی آدم خودش از خودش راضی باشه، پروردگارش هم از ما راضیه، بنابراین کار موجب خوشبختی رو فراهم میکنه. و اگر کسانی دنبال شادی میگردن، دیدید مردم از صبح که بلند میشن میخوان دنبال لذت بگردن دیگه، شادی طلب بکنن، اینو طلب بکنن، اونو طلب بکنن. بهترین راهش اینه که شادی رو اصلا فراموش کنیم. مرد به خودش بگه من اصلا گذشتم از شادی خودم، من میخوام این کسی که اومده با من داره زندگی میکنه اینو خوشبختش بکنم، من میخوام شادی رو به اون بدم، وظیفه من اینه. وقت ببین چقدر شاد میشه. اگر انسان نیت خودش رو این قرار بده که من میخوام دیگران رو شاد بکنم، من میخوام شادی ایجاد بکنم، خودش طبیعتا اصلا از تصور هم اون شاد میشه. علاوه بر اینکه کارهای خوب ما گفتن مثل غلام و کنی دور اطراف ما هستن دائما و با ما خدمت میکنن، خیلی خوبه که آدم وظیفش رو انجام بده. اگر کسی دنبال شادی میگرده، بهترین راهش اینه که وظایف خودش رو به عنوان یک همسر، به عنوان یک شوهر، به عنوان یک معلم، به عنوان یک همسایه، این وظایفش اگه انجام بده. البته اشتباه هم آدم میکنه، اشتباه اشکال نداره. من عمل سوءا به جهالتین در قرآن هم شده که اشکال نداره، شما توبه میکنید برمیگردید فوراً اسلام میکنید، ولی آدم نیتش باید این باشه که کار خوب بکنه. بنابراین من امیدوارم که اولا با بالا بردن سطح لذت یک کسی میاد چلو کباب لذت میبره، این لذت انسانی نیست. گاو گوسفند هم بالاخره یه اونجای علفی گیر بیارن لذت میبرن اونا، این لذت انسانی نیست. اگر یه مسکن خیلی خوبم داشته باشی، اینم لذت انسانی نیست، برای اینکه بالاخره اونم یه طویله گاوی داره چیزی زیر پاش پهن میکنن، اونم لذت میبره. ما یک لذات متعالی در عالم هست که از اونا باید لذت ببریم. این قضا رو میخوام برای اینکه ادامه حیات بده کنم. اما لذت شما در چی؟ لذت من در زیباییه، لذت من در داناییه، لذت من در کار خوبه. من لذت میبرم رفتم امروز یه بیماری رو بهش سر زدم، دلداری بهش دادم، گفتم تو فکر نکن تنها هستی، من پیشت هستم، اگه کار داشتی با من انجام بده. این از این اگه لذت بردی، این لذت الهیه. این لذت اون گاو گوسفند نمیبره، برای اینکه اون تو این فضا نیست. اون هنره هم لذت نمیبره، برای اینکه اون کلاغ یه قارقاری میکنه ولی کلاس آواز که نمیره، هنر یاد بگیره که. بنابراین ما اگر که لذاتمون بیاریم بالاتر، ببین چه خاصیتای خوبی داره. اولش این که لذات متعالی تر سرش دعوا نیست. اگر معشوقت حافظ بود، اگر معشوقت یک صاحب کمالی بود، یه صاحب جمال معنوی بود، هیچ کس دعوات نمی کنه. یه دونه نیست، شما میتونید هم حافظ دوستش بشین، هم سعدی رو دوست داشته باشین، هم مولانا رو دوست داشته باشین، هم شکسپیر رو دوست داشته باشین. با همه اینها میتونید به بهترین وجه معاشقه بکنین، مصاحبت اینها رو داشته باشین و لذت ببرین. لذت‌های متعالی سرش دعوا نیست. دومی که لذت‌های متعالی اشباع نمیشه. شما هر لذتی ببرین بعد از 4 روز آقا دیگه چقدر بخوریم بیف استروگانو قرمه سبزی تا کی بخوریم، خوشان نون و پیاز، آدم آخرش برمیگرده. در صورتی که لذات معنوی اینجوری نیست، هر چی بیشتر میخونی بیشتر لذت میبری. یعنی تمونه میشه، شما دو تا انگوش عسل که بخورین دیگه بعد 3 تا بخورین بعد مشکل پیدا میکنین. عواقب داره، ولی این عواقب نداره. لذات برین دنبال لذات معنوی. لذات دنیوی خواجه طوسی گفته همه هیچ از پیش من، در خاطر از تغییر آن هیچ ترس نیست. روز تنعم و شب عیش و طرب مرا، همچون شب مطالعه و روز درس نیست. اینقدر مطالب خوب اینا در اختیارم هست که نمیدونم کدوم انتخاب بکنم، امشب چی رو برم سراغش. همش هم دوست داشتنی، همش هم خوب، نه یکی، نه دوتا، نه دهتا و نه مزاحم، نه نمیدونم خراج داره، نه بالمالیات داره. من نمیدونم چرا مردم دنبال این لذت‌های خیلی عالی و خیلی متعالی نیستن، بند کردن به یه چیزی که سرش دعواست. آدم بیاد بالاتر، وقتی اومدیم بالاتر دعواها تموم میشه. انشالله که ما کار رو محور اصلی زندگی خودمون، کار به معنی عرفانی یعنی عشق ورزی با خوبی و زیبایی و دانایی رو محور خودمون قرار بدیم و دائما از خودمون بپرسیم که حسین، شریف، مرضیه، اصغر، حسن، چی کار داری میکنی؟ از خودتون سوال بکنید، سوالات خوب بکنید از خودتون و سعی بکنید به این سوالات جواب بدین که اگر من بالاخره الان خدا اونجا در یه روزی باید جواب بدی، بالاخره همین الان جواب بده، الان جواب بده که بتونی اصلاح بکنی، پس فردا دیگه نمیتونی اصلاح بکنی، که همین الان بگو که خدای من اشتباه کردم، من دیگه این کار نمیکنم. خدا من میپذیره، اینقدر مهربون، 100 بار اگر توبه چیز بکنی نمیگه که مثلا برو دیگه، شما دیگه قبول نیست. گفته که نه شیخ میدهدم توبه، و چون شیخ دیگه مثلا 3 دفعه توبه کردی، 4 دفعه توبه کردی، دفعه 5 میگه آقا دیگه توبه نمیکنم. اما گفته که اون یغمای جندقی که نه شیخ میدهدم توبه و نه پیر مغان می، زبست که توبه نمودم، زبست که توبه شکستم. ولی شما اگر 100 بار توبه بشکنین، خداوند دوست داره اصلا شما رو. نعم العبد انه اواب در مورد سلیمان گفته که این چه بنده خوبه که هر کاری میکنه فورا میاد چی من دو مرتبه. یعنی اونام ممکنه اشتباه بکنه، ممکنه هر کسی خطا بکنه، ولی آدم دو مرتبه پیش پروردگارش بر میگرده و توبه میکنه. چه بهتر که زودتر آدم این کار رو، این سوالات از خودش بکنه. این سخن رو حضرت امام موسی کاظم از پیغمبر نقل کردن که خداوند به دنیا، یک حرف خیلی بدیعیه، خیلی حرف بدیعیه، با طلا باید بنویسن، که خداوند به دنیا فرمود که ای دنیا، هر کس که خدمت تو رو کرد اونو به بیگاری بکش، پدرش در بیار، به بیگاری بکش، به رنج و مهنت نوکر خودت بکن، 1000 جا بفرستش اینجا، برو برو اونجا، هیچ هم بهش نده. مثل آدم خسیس دیدین از صبح تا شب کار بکنه، بعدن میگه من با ماشین برم، میگه نه پیاده برو. خداوند فرمود که ای دنیا، اگر کسی خدمت تو رو کرد و تو رو عبادت کرد، تو اون رو به بندگی بگیر، ولی اگر کسی منو عبادت کرد، تو خدمت اونو بکن، بنده اون باش. و این حرف بسیار لذت بخشه، برای اینکه اگر شما بنده اون شدین، دنیا اصلا مال شماست، دنیا به اون وفا نمیکنه، به شما وفا میکنه. اصلا دنیا مال آدمای خوبه، آدمای بد لذتی از دنیا نمیبرن، اصلا نمیتونن دنیا رو به دست بیارن، دنیا پدرشون در میاره، دنیا اصلا مأمور اذیت کردن آدمای بده. منتها به خودشون هم نمیفهمن که چطور قدم به قدم میبره و میدون و اینا، میرسونش به پله مرگ. اونجا میگه که بفرمایید دست توهی و خالی، همه رو ازش میگیره. زمانه هیچ نبخشد که باز نستاند، مجوز سفله مروت که شیهو لاشه، هیچ هم بهتون نمیده. بنابراین انشالله که این اقبال و این استقبالی که ما در فرهنگمون هست از خوبی و نیکویی، این سرمایه ما بشه در کار. و سلام.
یاران همراه، در برنامه امروز از صحبت‌های ارزشمند دکتر الهی قمشه‌ای در خصوص موضوع حقیقت عشق بهره‌مند شدید. تا فردا، خدا نگهدار.
گل می شکفت در هوای دل بارانی من، و سحر پنجره زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار، و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس می نشیند به نماز. بشارت باران.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما خوبان اهل دل و دوستداران خلوت و نیایش. نیم شب عرفانی شما غریق نور و نعمت الهی انشاءالله. با شما همراهیم در این بشارت باران.
تسبیح به دست میگیرم و فنا شده در تو هم ای پروردگارم، دل به امید تو بستم و به دور کعبت میچرخم. با تمام وجود حس میکنم که مرا در آغوش گرفته ای.
یا خالق الاکوان یا ربه یا وحد لا نرتجی يا من تريح القلب إن ناداك الله يا الله يا الله.
بار خدایا رهایم نکن که غیر تو را هیچ امیدی نیست. رحمتت رهگشای هر دل بیچاره است و مهربانیت درمان دردمندان.
الله یا الله، الله یا الله، یا الله، الله یا الله.
ندای دعوتت را هر صبح و شام می شنوم و عزم لبیک می کنم، اما چه کنم از غیر که فاصله ایست میان من و تو. کاش سبکبار می شدم و یا سبکبال به سویت پر می کشیدم. ای مهربان تر به ما از ما، رهنامه ای بفرست که قلبمان از قبله تو جدا نشود.
یا
بشارت باران.
مثنوی معنوی اثر گرانبهای مولانا جلال الدین بلخی دریای متلاطمی از مفاهیم و رموز حیات. یکی از این مفاهیم ارتباط معنادار زندگی در راستای اعتقاد به خداست. مولانا نه تنها مرگ رو پایان زندگی نمیدونه، بلکه اون رو به مثابه نقطه عطف و آغازین مرحله جدیدی از حیات بشری میدونه. حیاتی که در پرتو اعتقاد به خدا معنادار میشه. انشای عشق رو بشنویم در باب تفسیر مثنوی معنوی توسط کارشناس برنامه‌مون اکبر آشوری.
Thank you.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم خوبم، امیدوارم هر جا هستید اوقات پربرکتی داشته باشید. دوستان اگه خاطرتون باشه در ادامه حکایت‌های مثنوی رسیدیم به حکایت پادشاه جهود دیگر. بعد حالا میگه حکایت پادشاه جهود دیگر. روز پیش ما قسمتی از داستان رو گفتیم، الان هم ادامهش رو در خدمت هستم. داستان حالا چی بودش؟ این بودش که البته این داستان در قرآن هم اشاره‌ای بهش شده. داستان این بودش که یک پادشاه جهود به نام زونواس که در یمن زندگی میکرد، بعد از بت‌پرستی به دین یهود در میاد و امر میکنه همه، حالا که من به دین یهود در اومدم باید به دین یهود در بیاند. خب بعد از مدتی بهش پیغام میادش که در شمال یمن در نجران یه گروهی هستند که مسیحی هستند و حرف تو رو گوش نکردند. این پادشاه یهودی لشکرکشی میکنه به اونجا و گودال بزرگی ایجاد میکنه و کنارش بتی میذاره که راجع به این بت هم صحبت کردیم. بعد میگه یا مردمی که اینجا هستند باید به این بت تعظیم کنن یا باید برن تو آتش. در حین این کار یه خانومی رو میارن با بچهش، این خانوم رو بهش میگن که همین کار رو کن و انجام نمیده، بچهش رو میگیرن میندازن تو آتش. زن هم از خوف این که این اتفاق برای خودش بیفته در این فکر بودش که ایمانش رو از دست بده و تعظیم کنه به این بت که صدای بچه رو توی آتش میشنوه. خدمت اولتون عرض کنم که تا اینجا رسیدیم. الان ما صحبت‌های این بچه رو خطاب به مادرش داریم میشنویم. بیتی که امروز شروع میکنیم، اندر این آتش بدیدم عالمی، ذره ذره اندر او ایسادمی. میگه مادر من توی این آتش، من رو وقتی انداختند یه عالم دیگه ای دارم میبینم. ذره ذره این آتش مثل حضرت عیسی آدم رو زنده میکنه. نک جهان نیست شکل هست ذات، وان جهان هست شکل بی ثبات. بدون این جهانی که به نظر هستش واقعا نیستش و اون جهانی که من دارم میبینم و بی ثبات به نظر میاد واقعا اون هستش. اندر آ مادر به حق مادری، بین که این آذر ندارد آذری. مادر بیا توی آتش، قسم به مقام مادریت میخورم که بیا توی این آتش، نترس که این آتش، آذر یعنی آتش دیگه، که این آتش آتشی نداره، اون چیزی که ما فکر میکنیم اون نیستش، نمیسوزونه. اندر آ مادر که اقبال آمده است، اندر آ مادر مده دولت زده است. میگه این فرصت از دست نده، اینجا اتفاقا یه فرصتی پیش اومده که باید به استقبالش رفت. قدرت آن سگ بدیدی اندر آ، تا ببینی قدرت لطف خدا. اون سگ منظورشون پادشاه یهوده، میگه قدرت اون رو دیدی که مردم رو چجوری اذیت کردش، ولی حالا بیا تو آتیش تا قدرت لطف خداوند رو ببینی. من ز رحمت میکشانم پای تو، کس طرب خود نیستم پروای تو. به خاطر مهربانی من دارم دعوتت میکنم بیا اینجا، ولی اینجا انقدر طربناکه که اصلا من حواسم از تو داره پرت میشه که دیگه نمیتونم به تو فکر کنم. خدا بیامرزه آقای مهندس فتیپور که همین قسمت رو اجرا میکردند برای من تعریف کرده بودند، یک بار تجربه مرگ رو داشتند و میگفتند که وقتی روح از بدنشون جدا شده اون اتفاقاتی که اونجا افتاده یا اون مناظری که اونجا دیده بود، میگفتش که به هیچ وجه من دوست نداشتم برگردم. وقتی که به این بیماری هم دچار شدش و من متوجه شدم، خودش گفتش که اصلا نگران نباش که من خودم آرزوم اونجا برم. یعنی اونجا انقدر زیباست که آدم دیگه به فکر اینوریا نمیفته، مگه اینکه خیلی مهر باشه. اینم همینو داره میگه، میگه به خاطر این مهر مادریه که من الان حواسم به تستشی خورده میگم بیا، والله اینقدر اینجا زیباست که امکان داره دیگه تو رو فراموش کنم. اندر آو دیگران را هم بخوان، کاندر آتش شاه بنهاده است خان. میگه بیا داخل این آتش که ببین چه سفره اینجا پهنه برامون. اندر آیید ای مسلمانان همه، غیر این عذبی عذاب است آن همه. عذب اینجا به معنی شیرینی و گوارا بودنه. اندر آیید ای مسلمانان همه، خب بیایید ای مسلمانان. مسلمونم اینجا در نظر بگیرید، ما توی خود قرآن هم داریم. مسلمون منظورش این نیستش که ای کسایی که به دین اسلام گرویدید مثل خود ما، بلکه مسلمان کسی که تسلیم شده است. پس میگه اندر آیید ای مسلمانان، یعنی ای مسیحی ها، ای کسایی که تسلیم خداوند شدید، بیایید تو آتش. بی جز این شیرینی بقیهش عذابه، یعنی همه شیرینی ها توی این آتش اتفاقا. اندر آیده همه پروانوار اندر این بهره که دارد صد بهار. بیایید اینجا که اینجا پر از بهاره، صدها بهار هستش. مثل پروانه هم وارد اینجا بشید، نترسید. بانگ میزد در میان آن گروه، پر همی شد جان خلقان از شکوه. وقتی صدای این بچه رو این جمعیت شنیدند، خیلی به هیجان اومدند. خلق خود را بعد از آن بیخیشتن میفکندند اندر آتش مرد و زن. وقتی این رو شنیدند و به هیجان اومدند، بدون اینکه بفهمن همه یورش بردن برن توی آتش. بی موکل بی کشیش از عشق دوست، زان که شیرین کردن حل ترخ از اوست. میگه بدون اینکه کسی دست اینا رو بگیره ببره طرف آتش، خودشون با پای خودشون داشتن میرفتن. زان که شیرین کردن هر تلخ از اوست، به خاطر اینکه هر تلخی و خداوند شیرین میکنه. حالا راجب این تو چند بیت آینده صحبت خواهیم کرد که آیا این درسته یا نیست. تا چنان شد کان اوانان خلق را من میکردند کاتش در میا. اون اوانان یعنی اون یارای اون پادشاه، جوری شد که این پاسبانا که قرار بود اینا رو بریزن تو آتیش، خودشون جلشون رو میگرفتند. آن یهودی شد سیه رو و خجل، شد پشیمان زین سبب بیمار دل. خب اون شاه ستمگر خیلی سر شکسته و شرمنده شد، خیلی هم پشیمان و دلتنگ شد. کندر ایمان خلق عاشق‌تر شدند، در فنای جسم صادق‌تر شدند. میگه عجیبه که عوض ایمانشون کم بشه بیشتر هم شد. مکر شیطان هم در او پیچید شکر، دیو هم خود را سیه رو دید شکر. میگه مکر، اون فریبی که شیطان میخواستش بده این افراد رو با این اوضاع احوالی که را انداخته بود، برگشت به خودش. دیو هم خود را سیاه رو دید شکر. میگه شکر که خود دیو هم دیدش که چقدر سیاه روه، یعنی هرچی ترفند دیده بودن به طرف خودشون برگشتش، عملشون عکس العملش برگشت به طرف خودشون. آنچه میمالید در روی کسان، جمع شد در چهره آن ناکس آن. هر سیاهی و تباهی که برای دیگرون میخواستش برگشت به چهره خودش. آن که می درید جامعه خلق چست، شد دریده آن او ایشان درست. میگه کسی که میخواستش لباس خلق رو بدره، دریده شد لباس خودش و این خلق درست و سالم موندند. بیت بعد میخواد یه اشاره ای کنه به این که هر کسی نتیجه عمل خودش رو میبینه. اگه گندم به کار گندم برداشت میکنه و اگر جو به کار جو برداشت میکنه و از این نشأت گرفت که اون پادشاه یهود میخواست اینها رو سیاه رو کنه که خودش شدش. یه مثال میزنه، میگه آن دهان کش کرد و از تسخر بخاند نام احمد را، دهانش کش بماند. میگه یه بند خدایی بوده اسم حضرت محمد رو میخواسته بگه، با مسخرگی میگفته، مسخره میکرده اسم حضرت محمد رو و به این جهت دهنش کج موندش. باز آمد کی محمد عفو کن، ای تو را الطاف علم من لدن. دیدش حالی که اینجوری شدهش، متوجه شدهش خودش، اومد رفتش پیش حضرت محمد و گفتش که منو ببخش که یه همچی اشتباهی کردم و تو رو مسخره کردم، ای کسی که تو علم لدنی داری. خب ما دو تا علم داریم اینجا، دو تا موضوع رو بگم. یکی این که دو تا علم داریم، میدونم میدونید، بعد نیستش باز تکرار کنیم، شاید بعضیا خاطرشون رفته باشه. یکی ازش علمی که باید دنبالش بریم، اکتسابیه، همین چیزایی که میخونیم و از این و اون یاد میگیریم. یه علمی هم هستش، نه، وقتی شما خیلی پاک میشی، ناخودآگاه نور اون علم، نور دیگه در دل شما خودش جاری میشه. اینجا این مرد اصرار نداره، به محض اینکه متوجه شدش کج ماندن دهنش به واسطه مسخره کردن اسم حضرت رسوله، بلافاصله به عذرخواهی رفتش. این آدم ها آدمایی هستند که میتونن پیشرفت کنند، جلوی خودشون صد درست نکردند. به هر حال باید واقع بین بود. کی واقع بین میشیم؟ اینکه خودمون رو به خدا بسپاریم و تقوا داشته باشیم. تقوا چه جوری میتونه باشه؟ اینکه ما دنبال علم باشیم، دنبال حرف صادق باشیم، عادل باشیم، خودمون از خودمون حساب کشی کنیم. من تو را افسوس میکردم ز جهل، من بودم افسوس را منصوب و اهل. آقایی که دهنش کج مونده بود به حضرت محمد داره میگه که من تو رو مسخره میکردم. اینجا افسوس رو بگیریم ریشخند کردن، مسخره.